ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان بازرسی در ایران میگوید با هک شدن سایت وزارت صنعت 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد. یک مقام صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید اگر تا چهارشنبه حق پخش تلویزیونی پرداخت نشود، بازی ایران و اسپانیا از صدا و سیما پخش نمی‌شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی میگوید مذاکره‌ای با کانادا نداشتند که متوقف شود. درود شنوندگان ارجمند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل در ایران درباره نقدینگی بیش از حد در بازار خودرو و همچنین گران شدن خودروهای خارجی در کشور گفت سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور گردید که از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران او با اشاره به این که 1000 خودرو همچنان در گمرک است گفت اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک 500 میلیارد تومان میرسد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به این که بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز 4 بازاری است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است درباره طرح پیش‌فروش سکه بانک مرکزی گفت 7,600,000 ثبت نام سکه داشتند که 50 نفر 5% این سکه ها را خریده و هر سکه 1,000,000 سود دارد. رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی ورزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید اگر تا چهارشنبه حق پخش تلویزیونی جام جهانی فوتبال پرداخت نشود، صدا و سیما بازی ایران و اسپانیا را نمیتواند پخش کند. علی اصغر پور محمدی به تسنیم گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه قرارداد بسته و آن را خریداری کرده است، اما صدا و سیما به دلیل مشکلات مالی نتوانسته پول آن را واریز کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی در مورد رأی پارلمان کانادا به توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی میگوید با کانادا مذاکراتی را شروع نکرده بودند که به گفته وی متوقف شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود واعظی با بیان اینکه روابط ایران با کانادا به دلیل اتفاقاتی که در 10 سال گذشته رخ داده قطع شد گفت علامت‌هایی در خصوص مذاکره با آن کشور رد و بدل می‌شود، اما این به معنای از سرگیری مذاکرات و روابط نیست. مجلس عوام کانادا 22 خرداد طرح توقف کلی مذاکرات با جمهوری اسلامی را تصویب کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اخطار نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به مجلس در خصوص تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF انتقاد کرده است. FATF سازمانی بین الدولی است که در سال 1989 میلادی به ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد و در سال 2001 مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز در سرلوحه کارش قرار گرفت. به گزارش ایسنا علی مطهری در یادداشتی که در اختیار آن خبرگزاری دولتی قرار داده نوشته است، آغاز نقل قول آقای علم‌الله خدا به نمایندگان مجلس هشدار داده است که حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان به دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزو مملکت فروشان بودید. پایان نقل قول. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو فردا جدال جناحین جمهوری اسلامی در مورد تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی را چنین تشریح می‌کند.
تو چند ماه گذشته اصولگرایان تندروی مذهبی از انواع روش‌ها برای جلوگیری از تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF استفاده کرده بودند. با این حال تهدیدات تند آقای علم‌الهدی تو خطبه‌های نماز عید فطر یک نقطه عطف بود، نه به این خاطر که نمایندگان حامی لایحه رو مملکت فروش، مردم فروش، یه جورای خائن نامید، بلکه به این خاطر که ماجرای ترور حسن علی منصور رو تعریف کرد، عملاً نمایندگان رو تهدید کرد. یادمون نره که حسن علی منصور سال 43 چند چند وقت بعد از اون سخنرانی تند آقای خمینی علیه کاپیتولاسیون توسط مؤتلفه به همین اتهام ترور شد. واضح بود که حرفای آقای علم‌الهدا واکنش خواهد داشت. اولین واکنش رو محمود صادقی نماینده تهران نشون داد که یه جورایی علم‌الهدا رو با فساد بانکی و اون منطقه خراسان پیوند زد و حالا به علی مطهری نوبت رسیده که او رو دوستان ناآگاه انقلاب بنامه و البته با صراحت بیشتری پای آقای علم‌الهدا رو به ماجرای پیامک‌های تهدیدآمیز به وسط بکشه.
اهمیت یادداشت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رو در چه می‌بینید؟
مهمترین بُعد این یادداشت نشون میده که اختلافات داخلی بر سر پیوستن به کنوانسیون به حدی حاد شده که یک طرف مقابل رو حتی به ترور تلویحاً تهدید میکنه. این یادداشت نشون میده دو جناح فعلی حکومت شاخ در شاخ رو به روی هم ایستادن. صحبت از منافع ملی نیست، صحبت از منافع شخصی است. اهمیت دوم این هست که نشون میده جریان حامی دولت فعلا هنوز قصد عقب نشینی نداره، ایستاده مقابل این تهدیدات. البته موضوع سوم مسئله دخالت خود آقای علم‌الهدا در ماجرای پیامک هاست. پیامک هایی که فرستادن، مخصوصا اون دو پیامکی که منتشر شد، به صراحت میگفت نمایندگانی که به این لایحه رأی بدن خائن به ملت و مردم هستند. این لوایح پایمال کردن خون شهداست، ننگینه، باید اینا اعدام بشن. قبلا نمایندگانی البته گفته بودن که مشهد و جریان تندرو آقای علم‌الهدا در این ماجرا دست داره. حتی یکی از نمایندگان گفته بود که این حلقه اولترا افراطیه که تصویری مشابه کره مالی از ایران داره. قرار بود وزارت اطلاعات وارد این ماجرا بشه و رسیدگی بکنه. حالا آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس با صراحت بسیار بیشتری میگوید که رد پای احمد علم‌الهدا رو دیده و احتمالاً یه بار دیگه مثل ماجرای اعتراضات دیما که پای این جریان وسط کشیده شد، حالا آقای علم‌الهدا احتمالاً باید پاسخگو باشه.
فکر میکنین آقای مهدوی آزاد به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران این دعوای جناحین جمهوری اسلامی، یعنی جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا به اصطلاح، بر سر این معاهده FATF به کجا ختم پیدا میتونه بکنه؟
ببینید، تعریف درستی از FATF در ایران هنوز وجود نداره. FATF یا کارگروه اقدام مالی یک نهاد فرادولتی است برای استاندارد کردن، همگرا کردن اقدامات جهانی علیه پولشویی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و مبارزه با منابع مالی تروریسم. FATF حدود 49 توصیه استاندارد به کشورها میکنه. الان حدود 185 کشور این توصیه ها رو دارن اجرا میکنن. این 49 توصیه به جمهوری اسلامی ایران هم ارائه شد پیش شرط همکاری بین المللی بانکی ایران با جامعه جهانی اجرای این توصیه هاست. 4 تاش در قالب این 4 لایحه معروف دولت حالا به صحن پارلمان اومده که معروف ترینش کنوانسیون پالرمو و دیگریش کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همون CFT که الان مورد بحث هست. کنوانسیون پالرمو همین الان توسط 184 کشور داره اجرا میشه. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط 187 کشور داره اجرا میشه. بنابراین ایران راهی نداره از نظر تکنیکی برای پیوستن به جامعه جهانی این کنوانسیون ها رو اجرا بکنه. اینکه یک بخشی از حکومت برای حمایت از حزب الله لبنان، پول دادن به انصار الله یمن، پول دادن به شیخ سکزاکی در نیجریه، حمایت از حماس، حاضر ایران رو در شعب ابی طالب نگه داره، حاضر روابط بانکی ایران رو با جهان قطع بکنه، چیزی بیشتر از خودپرستی، چیزی بجز فدا کردن یک ملت برای منافع شخصی یا اهداف و آرمان‌های شخصی نیست. انتهای این داستان هر چه که باشه، تصمیم نهایی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که می‌خواهد یک گروه مسلح باشد، همچنان که آقای علم‌الهدا میگه، یا می‌خواهد حکومت باشد که در این صورت راهی جز اجرای قوانین بین‌المللی نیست.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. در پی بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر و روانه شدنش به زندان اوین، امروز بار دیگر گروهی مقابل زندان گرد آمدند تا اعتراضشان را نشان دهند. این تجمع با خشونت ماموران امنیتی و بازداشت رضا خندان، همسر نسرین ستوده، شماری از وکلای دادگستری ایران و چند تن دیگر به پایان رسید. محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حاکمیت، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از نحوه دستگیری رضا خندان میگوید.
امروز یک شنبه یه جمعی از دوستان ما جلوی زندان اوین جمع میشن که آقا اگر میخواید ببرید زندان، ما اومدیم دم دستتون هستیم. اگر خانم نسرین ستوده خطاکاره، به خاطر سخنش، به خاطر رفتارش، ما هم در رفتار او، در سخن او سهیم هستیم. ما هم مثل او فکر میکنیم. ما رو هم ببرید بازداشت کنید. امروز نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بسیار بد اخلاق بودن و با تنش و رفتار خشن جمعی از عزیزان ما رو سوار ون و اتومبیل پلیس کردن و بعد از اینکه بقیه رو پراکنده کردن، اینها رو به داخل زندان بردن، دادسرای داخل زندان اوین. یکی از اینها همسر بانو نسرین ستوده، آقای رضا خندانه، که من وقتی عکس بازوی ایشون رو دیدم چنان کبود شده بود، یا بازوی دوستمون جناب آقای داوود فرهادپور چنان با خشونت اینها رو هل داده بودن به داخل ون، اینا رو بردن داخل دادسرای اوین و بعد از یک ساعت هم آزادشون کردن. جوری نیستش که بخوایم رها بکنیم. امروز به یه شکل، فردا به شکل دیگه‌ای، نسرین ستوده، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، اینها شرف شعوری مردمان ایران هستند. آتنا دائمی و عزیزان دیگر ما، اینها عزیزانی هستند که الان در بندن و ما حتما در برابر این رفتار ناجوانمردانه و غیر قانونی اینها خواهیم ایستاد با هر فرایند و برایندی که میخواد داشته باشه.
آقای نوریزاد، آیا کسی هست که آگاه باشه که خانم نسرین ستوده رو چگونه و چرا ناگهانی این چنین و به کدام جرمی دستگیر کردن؟
بله، این خود آقای رضا خندان برای ما توضیح داد. ایشون به کاشان میرن در دفاع از خانم شاپرک، یکی از همین دخترای خیابان انقلاب، و از ایشون حمایت و دفاع میکنن. بازپرسی که در کاشان بوده با خانم نسرین ستوده در میفته و نهایتا برای ایشون پرونده سازی میکنه و ایشون به خاطر اون پرونده است که الان در زندان هستن، یعنی در اصل در حمایت از دختران خیابان انقلاب.
آقای نوریزاد، شما و اون دست از یارانتون که در مقابل زندان اوین حاضر میشید، تصور میکنید که این واکنشی که شما نشون میدید بر قوه قضاییه و اصولاً بر حکومت ایران تأثیری میگذاره؟
حتما تأثیر داره. یه روزی بود که من تک نفره جلوی وزارت اطلاعات به اعتراض میایستادم، کتک خوردم، خونین مالی شدم. الان جمعیت کارگران اعتراض میکنن، جمعیت کشاورزان، جمعیتی از بازنشستگان، معلمان. الان دیگه نمیشه اعتراض مردم رو جمع و جور کرد. الان اینا به یه نتیجه رسیدن که یه جاهایی رو در تهران در شهرستانها مشخص کنن که هر کی میخواد فریاد بزنه بره اونجا. این نشون میده که حتما اثر داره. همین که ما نمیذاریم لقمه درشت این سرزمین از جلوی اینها به راحتی پایین بره و کام اونها رو تلخ میکنیم، حتما به شدت اثر داره. و ما اطمینان داریم خانم نسرین ستوده و دیگر عزیزان ما به زودی آزاد خواهند شد.
محمد نوریزاد بود، مستندساز و روزنامه‌نگار، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. و به گزارش که همینک به دستمان رسیده است، توجه کنید زینب طاهری وکیل محمد سلاس امشب در کانال تلگرام خود نوشته موکلش سحرگاه دوشنبه قرار است اعدام شود. این وکیل دادگستری هم چنین نوشته: آغاز نقل قول طبق اخبار موثق واصله از زندان رجایی شهر، متاسفانه شرایط قرنطینه انفرادی قبل از اعدام برای آقای سلاس اجرا شد. پایان نقل قول: پیش از این اعلام شده بود محمد سلاس قرار است چهارشنبه حکمش به اجرا گذاشته شود. به گزارش سایت مجذوبان نور، جامعه دراویش گنابادی هم از خانواده سه مأمور جانباخته در حادثه گلستان هفتم خواسته که از اجرای حکم قصاص تا زمان تکمیل شواهد قانونی علیه محمد سلاس صرف نظر کنند. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا گزارش داده که زینب طاهری امروز اظهار داشته از حکم قصاص محمد سلاس پس از استیضان از سوی رئیس قوه قضاییه برای طی فرایند اجرا به دادستانی تهران ارسال شده است. وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود قرار است بامداد فردا یعنی دوشنبه حکم قصاص اجرا شود، اظهار داشته تا کنون به وی به عنوان وکیل سلاس مطلبی در این خصوص ابلاغ نشده و قانوناً باید قبل از اجرای حکم زمان اجرا به وکیل فرد محکوم ابلاغ شود. و همچنین گفته که تلاش می‌کنند فردا دوشنبه درخواست دیگری را بر مبنای ماده 477 به دیوان عالی کشور ارائه کنند تا شاید بتوانند جلوی اجرای حکم را بگیرند. فشرده اخبار 23:30 ایران.